ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 31 خرداد 1399 برابر 20 ژوئن 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بختیار خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم بختیار، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید غلامرضا منصوری مدتی قبل از مرگش برای بازگشت به کشور به سفارت جمهوری اسلامی در بخارست مراجعه کرده بود. اظهارات عباس موسوی در حالی است که غلامرضا منصوری بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بوده و اجازه خروج از این کشور را نداشته است. روز جمعه رادیو فردا مطلع شد که قاضی منصوری بر اثر سقوط از هتل محل اقامتش درگذشته است. غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم بود. نام او پس از برگزاری دادگاه محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه بر سر زبان ها افتاد. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه بیش از 202 هزار تن و تعداد جان باختگان را حدود 9500 تن اعلام کرد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه درباره تازه ترین آمارها اینطور گفت.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم و مجموع جانباختگان تا به امروز به 9507 نفر رسیده و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 22584 نفر.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. همزمان برخی خبرگزاری‌های ایران از بازگشت بیماری کرونا به روزهای اوج خود خبر دادند. پیشتر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده بود که آمار واقعی در ایران می‌تواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. جمهوری اسلامی مدعی است که قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای‌اش هیچ تعهدی برای حکومت ایجاد نمی‌کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این مطلب افزود که قطعنامه آژانس مبتنی بر مدارک به گفته او ادعایی و جعلی است که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده است. روز جمعه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان را تصویب کرد که در آن از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا زمینه دسترسی بازرسان به 2 سایت هسته‌ای را فراهم کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید در 2 سایت مشکوکی که خواستار بازرسی آنهاست احتمالاً در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌هایی انجام شده که ایران درباره آنها گزارشی نداده است. به گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، تاکنون 6 نفر در ارتباط با پرونده شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری تهران کیف بازداشت شدند. شکرالله بهرامی با اعلام این خبر افزود که از این تعداد 3 نفر با قید وثیقه آزاد شدند و 3 تن دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری از مبدأ تهران به مقصد کیف بود که در دی ماه گذشته هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و ساقط شد. همه 176 سرنشین این هواپیما در دم جان باختند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری گفت که حدود 80 تن از خانواده اولیاء دم به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه و طرح دعوا کردند. این در حالی است که خانواده برخی از قربانیان این پرواز با ابراز ناامیدی از اجرای عدالت در ایران از آغاز به کار وبسایتی برای دادخواهی در مجامع بین المللی خبر دادند. و یک وبسایت کردی فعال در حوزه حقوق بشر از تحویل جسد یک دانشجوی داروسازی اهل سلاس باباجانی به خانواده‌اش پس از 18 ماه دستگیری و بی‌اطلاعی از سرنوشتش خبر داد. بنابر گزارش وبسایت هنگاو، خلیل مرادی، ساکن جوانرود و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در آبان ماه 1397 به دست نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده بود. همین گزارش اتهام وارده به آقای مرادی را همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرده، اما نامی از این حزب نبرده است. وبسایت هنگاو میگوید خانوادگی این دانشجوی داروسازی در دوران بازداشت امکان هیچ گونه تماس با او را نداشتند. در حالی که وبسایت هنگاو مرگ این دانشجوی 32 ساله را بر اثر شکنجه می‌داند، اداره اطلاعات کرمانشاه در تماس با خانواده خلیل مرادی سانحه رانندگی را علت مرگ او عنوان کردند.
نوشین زید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. مرگ مشکوک قاضی سابق جمهوری اسلامی در رومانی، ادامه سریال پرونده‌های مجهول جمهوری اسلامی.
در واقع تهدیدی برای حکومت بوده، یعنی اگر پناهنده میشد اونجا میموند و پرونده حقوق بشری او پیگیری میشد، این ماجرا تبدیل به یک رسوایی بزرگ در حد دادگاه میکنوس میشد.
سوء قصد به یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در هلند به گزارش رسانه‌های آن کشور.
آقای صادق زرزاکه از فعالین سیاسی و قدیمی کرد هستند، جزو کمیته مرکزی حزب نکات کردستان ایران بودند و از لحاظ فامیلی هم خواهرزاده دکتر قاسملو هستند.
هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به مرحله جدید خطرناک واگیری ویروس کرونا در ایران، تداوم سیر صعودی آمارها. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جسد حجت الاسلام غلام رضا منصوری، قاضی سابق جمهوری اسلامی که به فساد مالی متهم بود، به گفته پلیس رومانی روز جمعه در هتل محل اقامت او در بخارست کشف شد. او که در رومانی بازداشت شده بود، با رأی دادگاهی در آن کشور به طور موقت و مشروط آزاد شده بود. گزارشگر بخش رومانیایی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز گذشته گزارش داد که سخنگوی پلیس بخارست محل پیدا شدن جسد وی را لابی ورودی هتل ذکر کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در مورد مرگ مشکوک این مقام قضایی سابق و متهم جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
پلیس بخارست هنوز موضع رسمی نگرفته. مقامات ایرانی هم هنوز میگن شنیده های ما این هست. رسانه های داخل حکومت هم بخششون میگن او خودکشی کرده، بخششون میگن مخالفین ما او رو کشتن، استدلالی که همیشه استفاده میکردن. منطقه از نظر شواهد میدانی اتفاقات بزرگ افتاده. ما ده ها اظهار نظر از نزدیکان آقای منصوری داریم که تأکید میکنن او اصلا اهل خودکشی نبوده، انتظار خودکشی نداشتن. آقای پورسانی وکیل آقای منصوری گفته من و خانواده منصوری معتقدیم اصلا اهل خودکشی نبود، آدمی نبود چه این کاری بکنه. به نقل از دوستانش چنین چیزی گفتن. بنابراین شواهد میدانی بحث خودکشی رو کمی تضعیف میکنه. ضمن اینکه چندین شاهد میدانی دیگه پیدا شده که نشون میده او تا 2-3 ساعت قبل از مرگش کاملا روال عادی زندگی رو داشته. آقای پورسانی، امیر حسین نجف پورسانی، وکیل منصوری به روزنامه اعتماد گفته که واتساپ او تا ساعت 3:15 بعد از ظهر به وقت تهران که میشه 2:30 وقت محلی، تا حدود 1.5 ساعت قبل از گزارش مرگش، 2:30 گزارش مرگ او بوده، کار میکرده. یا خانواده آقای منصوری ساعت 11 یعنی حدود 6 ساعت قبل از مرگش با او حرف زدن و گفتن او کاملا عادی بوده. بنابراین باید بگم از نظر شواهدی این چنین لحظه به لحظه این فرضیه بیشتر تقویت میشه که او نمیتونسته خودش رو کشته باشه، بلکه چیز دیگری باید پشت ماجرا باشه.
آقای مهدوی آزاد، در این واقعه یک قاضی سابق جمهوری اسلامی هست، حجت الاسلام غلامرضا منصوری، که هم در داخل ایران مورد اتهام قرار داشت و هم در خارج ایران در پی تعقیب قضایی و پیگرد او بودند به اتهام موارد صورت گرفته‌ای که علیه ایشون عنوان شده بود و همچنین خود وی در خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صاحب مسئولیت و مقام بود. چه میشه از این مجموع از این وضعیت برداشت کرد؟
ببین، ما دو روایت متفاوت در مورد آقای غلامرضا منصوری داریم. روایت اول کسانی هستن که نزدیک به پرونده بودن و میخواستن در هفته گذشته از او شکایت بکنن، هم در رومانی و هم در آلمان. اینها معتقدن که به صراحت میگن آقای منصوری میخواسته پناهنده بشه و اساساً در اروپا بمونه. شواهد زیادی هم وجود داره که او حتی به قاضی خودش در بخارست بعد از تفهیم اتهام پلیس بین الملل میگه که من در ایران در واقع بازپرسی عادلانه نخواهم داشت و من برنگردونید. روایت دوم روایت آقای پورسانی و همچنین وزارت خارجه ایرانه که میگن او میخواسته برگرده. آقای پورسانی به صراحت گفته که او پشت تلفن به من گفت من حتما برمیگردم و حرفهای زیادی برای گفتن دارم، که این نوعی تهدید هست. کلیدی‌ترین نکته این هستش که صرف نظر از نقش آقای منصوری در این پلن، هر کدام از این روایت ها درست باشه فرقی نداره، در هر حالت در واقع تهدیدی برای حکومت بوده. یعنی اگر پناهنده میشد اونجا میموند و پرونده حقوق بشری او پیگیری میشد، این ماجرا تبدیل به یک رسوایی بزرگ در حد دادگاه میکنوس میشد علیه ایران. و اگر برمیگشت ایران و میخواست حرف بزنه، تهدیدی که کرده بود چیزی که آقای پورسانی وکیلش میگه، اون موقع تهدیدی میشد علیه جریان صادق لاریجانی، بخشی از قوه قضاییه و باز هم ساختارهای داخلی حکومت. من فکر میکنم در واقع اینجا ساده سازی و اگر بخوایم بکنیم معادله رو و چیزهای اضافی رو کنار بگذاریم، با یک ساختاری مواجه هستیم که آقای منصوری در هر دو حالت براش دردسر بود و شاید کم هزینه ترین مسئله حذف آقای منصوری بود. هرچند که به عنوان روزنامه نگار میگم هنوز شاهد قطعی برای اینکه چنین ادعایی بکنیم که او کشته شده وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. رسانه‌های هلند از سوءقصد به یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و از خیشان عبدالرحمن قاسملو گزارش دادند. عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل اسبق حزب دموکرات کردستان ایران، در سال 68 در وین توسط ماموران جمهوری اسلامی ترور شد. آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار مستقل ساکن فرانسه، درباره جزئیات این واقعه به رادیو فردا میگوید:
طبق گزارش روزنامه هلندی تلگراف، دیروز آقای صادق زرزا حوالی ساعت 3:30 میشه که در شهر لواردن هلند در یکی از ایستگاه‌های این شهر مورد حمله ضربات چاقوی پیاپی از طرف شخصی 38 ساله قرار میگیره و سری پلیس میاد، ضارب دستگیر میشه و ایشون به بیمارستان منتقل میشه. آقای صادق زرزا که از فعالین سیاسی و قدیمی کرد هستند، جزو کمیته مرکزی حزب نکات کردستان ایران بودند و از لحاظ فامیلی هم خواهرزاده دکتر قاسملو هستند. ایشون برای چندمین بار هست که در هلند مورد سوءقصد قرار میگیره. به خانواده آقای زرزا میگن که شخصی از ایران تماس گرفته که گفته من از دوستان قدیمی شما هستم و خواهش مندم که پسرم برای یک سری راهنمایی ها میخواد شما رو ببینه. ایشون هم اعتماد کرده و جایی در شهر محل اقامت با ایشون قرار گذاشته، اما به محض اینکه میرسه طبق ویدیوها و عکس هایی که هست مورد حمله ضارب قرار میگیره. آقای دکتر طاهر زرزا که برادر ایشون هستن در مصاحبه‌ای با جراید هلند اعلام کردن که برادرشون از ناحیه سر، چشم، معده آسیب‌های جدی دیده اما هنوز زنده است. پلیس تحقیقاتش رو داره ادامه میده. در مورد ضارب هیچ نوع اطلاعاتی نداده، اما اطلاعاتی که بنده به دست آوردم این شخص از همون شهر محل ولادت آقای زرزا هست و اهل اشنوی است. آقای صادق زرزا بارهای قبل هم که مورد سوء قصد قرار گرفته بودند، افراد نفوذی بودند که جمهوری اسلامی ایران اون افراد رو به هلند فرستاده بود. ایشون خصومت شخصی با کسی ندارن، چون در تحقیقاتی هم که به عمل اومده و هنوز پلیس اعلام نکرده، خانواده من که باشون صحبت کردن گفتن که این سوء قصد کاملا سیاسیه، ولی ما صحبت نمی کنیم و منتظریم که پلیس خودش در این مورد زوایای کامل این جنایت رو مشخص بکنه.
آزاده مصطفی، روزنامه‌نگار مستقل در فرانسه. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
خواستم بگم این آقای منصوری که یه میلیون میلیون یورو اختلاس کرده توی رشت و گرفته که نمید خودش از پنجره پرد کنه بینید تو آتشن. این هر یکی فرسادم گفتن آقا بین سرش بکنی زیرا بالا قضیه بخوابه.
خبردار شدیم که قاضی سابق قوه قضایی جمهوری اسلامی غلامرضا منصوری یا خودکشی کرده یا او رو کشتن و جسدش رو پایین هتلش در بخارست در رومانی پیدا کردن. مطمئن باشید که او رو عوامل جمهوری اسلامی کشتن، زیرا که با وجود دستگیری او میتونست دست اخلاصگران بزرگی چون صادق لاریجانی، پاسدار قالیباف، بیت رهبری، مجتبی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو روح کنه و اونا رو افشا کنه. مطمئن باشید این هم جزء اون قتلاییه که در خارج انجام دادن.
خواستم بگم این آقای منصوری که یه میلیون میلیون یورو اختلاس کرده توی رشت و گرفته که نمید خودش از پنجره پرد کنه بینید تو آتشن. این هر یکی که فرستادم گفتن آقا بین سرش بکنی زیرا بالا قضیه بخوابه.
آقای رئیسی، من یه چیزی به شما بگم به عنوان یه ایرانی. شما اگه واقعا صداقت دارین، عزمتون راسخ هستش که واقعا اختلاس قرار رو بگیرین، شروع کنین از آقای لاریجانی ها، شروع کنین آقای قالیباف، باور کنین این کارو بکنین، میلیون ها نفر پشت شما ایستادن. ولی گمون نکنم یه همچین چیزی باشه. شما دستور رو از بالا میگیرین، این کارو نخواهین کرد، فقط یه نمایش خیمه شب بازی کوچیک ترتیب دادین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده واگیری ویروس کرونا جدید در مرحله تازه و خطرناک است، در حالی که آمار کرونا برزیل از 1 میلیون مورد گذشته. در ایران هم تداوم سیر صعودی آمار کرونا همچنان برقراره. کیان معنوی همراه ماست. کیان، از تازه ترین تحولات در کشور بگو.
بکتاش، وزارت بهداشت امروز استانهای خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجانهای غربی و شرقی، گلستان و کردستان رو در وضعیت هشدار اعلام کرد، اما از وضعیت استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان که دیروز قرمز اعلام کرده بود چیزی نگفت. در استان هرمزگان امروز بیش از 300 پزشک و کادر درمانی این استان در نامه‌ای به استاندار خواستار یک قرنطینه 2 هفته‌ای در این استان شدن. نوشتن کادر درمان استان دیگر توان ادامه کار را ندارد و همچون مردم نفسهای آخر را میکشند. وزارت بهداشت معمولا آمار و اطلاعات دقیق و تفکیک شده‌ای در مورد استانها ارائه نمیده که همواره در ایران مورد انتقاد بوده. در تازه ترین مورد، جعفر قادری نماینده مجلس امروز اوج دوباره کرونا در استان فارس رو به میان کشید و خواهان تفکیک آمار استانها شده و گفته که منتشر نشدن آمارهای استانی مردم رو نسبت به کرونا بیخیال کرده. در استان ایلام هم امروز شنبه وضعیت قرمز توصیف شده. با این همه نماز جمعه هم در شهر ایلام برگزار شد و قرار است از هفته آینده در تهران هم از سر گرفته بشه. اما محسن فرهادی یکی از معاونین وزارت بهداشت از بازگشایی تالارهای پذیرایی، سالن‌های سینما و تئاتر از روز یکشنبه فردا در شهرهای سفید و زرد خبر داده. البته این تصمیم با انتقاد استاندار تهران روبرو شد که پیشتر گفته بود وضع تهران در هشدار قرار داده. امروز هم حسن روحانی در جلسه صدات ملی مبارزه با کرونا از آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه از 15 شهریور خبر داد. صدای آقای روحانی رو میشنویم.
آغاز سال تحصیلی رو همین 15 شهریور هم برای دانشگاه هم برای آموزش پرورش در نظر زودتر شما خواستید اشکال نداره. یعنی از اون ور دست شما بازه از اول شهریور.
بکتوش، باز شدن مکانهای عمومی در ماهای گذشته انتقادهای زیادی رو متوجه مقامهای جمهوری اسلامی کرده و عملکرد اونها در پیشگیری و مقابله با کرونا متناقض توصیف شده.
کیان، همواره این نگرانی ها وجود داشته در مورد شیوع کرونا در زندان ها. امروز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا انگار پروتکلی هم در این خصوص ارائه شده.
درسته، نهادهای حقوق بشری در ماهای اخیر در مورد شیوع کرونا در زندانهای ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. از مقامهای جمهوری خواستند که اقدامات موثری در این زمینه انجام بدن. نکات مهم این پروتکل از جمله رعایت فاصله گذاری ها، به قرنطینه فرستادن مبتلایان و اینکه زندانی هایی که به مرخصی رفتن همچنان در مرخصی بمونن عنوان شده. از نکاتی هستش که در این پروتکل مطرح شده و نهادهای حقوق بشری هم پیشتر بر این موارد تاکید کردن، اما باید منتظر بود و در عمل دید که آیا تحقق خواهد یافت یا خیر.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان حفظ تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در زمینه صادرات تسلیحات متعارف و فناوری موشکی شدند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران، روز جمعه با انتشار اعلامیه مشترکی ضمن اعلام پایبندی این کشورها به برجام بر ادامه تحریم صادرات اسلحه و تکنولوژی ساخت موشک به ایران تا سال 2023 تأکید کردند. آنچه این سه کشور اروپایی در مورد تحریم تسلیحاتی ایران مطرح می‌کنند با آنچه در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ذکر شده متفاوت است، زیرا کشورهای اروپایی در سال 2007 رشته تحریم‌هایی را خارج از چارچوب تحریم‌های سازمان ملل وضع کردند. اولین رشته این تحریم‌ها به دلیل وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران وضع شد که در این راستا از فروش تجهیزات پیشرفته مخابراتی به ایران جلوگیری به عمل آمد، زیرا این تجهیزات امکان ردیابی معترضان داخلی را برای نیروهای اطلاعاتی ایران فراهم می‌کرد. بعد در آوریل همان سال برای جلب توجه بیشتر شورای امنیت سازمان ملل به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم کامل تسلیحاتی ایران هم به تحریم قبلی افزوده شد که هر دو این تحریم‌ها هنوز به قوه خود باقی است. در واقع تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران 3 سال بعد از تحریم‌های کشورهای اروپایی و در سال 2010 برقرار شد که علاوه بر سلاح‌های متعارف شامل حوزه وسیع کلیه تسلیحات می‌شود. بنابراین اشاره بیانیه روز جمعه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد تداوم تحریم تسلیحاتی ایران مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که توسط این کشورها در سال 2007 وضع شد و نه آنچه توسط سازمان ملل در 2010 مطرح شد. بیانیه سه کشور اروپایی تاکید می‌کند که به باور آنها برچیده شدن این تحریم‌ها پیامدهای اساسی برای امنیت و ثبات منطقه دارد و اروپا ممنوعیت صادرات تکنولوژی موشکی و تسلیحات اروپا به ایران را تا سال 2023 ادامه خواهد داد. در واکنش به بیانیه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت: سه کشور اروپایی باید از حفظ ظاهر نزد عموم دست بردارند و شجاعت به خرج داده و آنچرا که در ملاقات‌های خصوصی به آن اذعان دارند علنی بیان کنند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه این پیام توییتری ضمن آنکه این کشورها را ناتوان از عمل به وظایف خود در برجام توصیف کرد، همچنین آنها را همدست ترامپ و نتانیاهو خواند که به گفته وی به هیچ وجه در موضع توصیه به ایران نیستند. در همین حال روسیه و چین به مخالفت با تداوم تحریم تسلیحاتی ایران پرداختند. در همین زمینه رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که روسیه در مقابل طرح آمریکا و شرکای آن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خواهد ایستاد. وی افزود:
روسیه اظهار نمود که به هیچ وجه اجازه نمیده که آمریکا و کشورهای دیگر محدودیت‌های جدید را برای ایران در موضوع همکاری‌های نظامی این کشور با جامعه جهانی ایجاد بکنند. نه اجازه این را دارند، نه زمینه حقوقی دارند.
وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در این حال از تهدید آمریکا برای توسل به مکانیسم ماشه در صورت عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استقبال نکرده و هشدار داده‌اند که این اقدام نتایجی جدی خواهد داشت که با تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام در تضاد است. مکانیسم ماشه سازوکاری برای حل اختلافات در برجام است که بر اساس آن اگر ایران به تعهداتش عمل نکند، طرف‌های دیگر توافق می‌توانند پرونده را به شورای امنیت بازگردانند و تحریم‌ها علیه تهران را از سر گیرند. ایران و دیگر طرف‌های برجام می‌گویند آمریکا از این توافق خارج شده و امکان استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. آمریکا که در اردیبهشت 96 از برجام خارج شد، در ماه‌های اخیر با اشاره به تخطی‌های هسته‌ای ایران گفته است طبق قطعنامه 2231 می‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند. سه کشور اروپایی در بیانیه خود همچنین از عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده و آن را به عدول از تعهدات هسته‌ای خود متهم ساختند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. اسوسییتد پرس گزارش میدهد یک کشتی باری ایرانی راهی ونزوئلا است و قرار است به‌زودی به این کشور آمریکای جنوبی برسد. سپیده بهکام.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که یک نفتکش ایرانی به نام گلسان در مسیر آب‌های کارائیب است تا بار خود را به ونزوئلا برساند. این ششمین نفتکش ایرانی است که در خرداد ماه سال جاری به سمت ونزوئلا می رود. پیشتر 5 نفتکش ایران بیش از 1.5 میلیون بشکه بنزین و مواد سوختی به ونزوئلا منتقل کردند. هنوز مشخص نیست که کشتی گلسان چه محموله‌ای دارد، اما راستالن رئیس شرکت سرمایه گذاری کاراکاس کپیتال مارکت که در میامی قرار دارد بر این باور است که این کشتی حامل قطعاتی است که برای تعمیر پالایشگاه‌های ونزوئلا ارسال می‌شود. آسوشیتد پرس می‌گوید راهی شدن کشتی گلسان نشانه‌ای از گسترش روابط ایران و ونزوئلا است که هر دو تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارند. آمریکا در هفته‌های اخیر در راستای یک برنامه گسترده برای قطع ارتباط نفتی ایران و ونزوئلا ده‌ها نفتکش را تحریم کرده است. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا هم پیشتر به کشورها، بنادر، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه‌گذاران هشدار داد در صورتی که به نفتکش‌های ایرانی حامل مواد نفتی به ونزوئلا خدمات ارائه کنند، شامل تحریم‌های آمریکا می‌شوند. مخالفان حکومت نیکولاس مادورو میگویند که اقداماتی مانند واردات بنزین از ایران مشکلات ساختاری در صنعت نفت این کشور را حل نمی‌کند و تنها به طور موقت آن را کاهش می‌دهد. ونزوئلا به دلیل مشکلات ساختاری در ماه‌های اخیر با کمبود سوخت به ویژه بنزین مواجه بوده است. ظرفیت مجموع پالایشگاه‌های ونزوئلا در گذشته حدود 1.3 میلیون بشکه در روز بود، ولی به دلیل سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری و از بین رفتن زیرساخت‌ها اکنون این ظرفیت به شدت کاهش یافته است. ونزوئلا در 7 ماه گذشته درگیر جنگ قدرت بین خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا و نیکولاس مادورو بوده است. خوان گوایدو ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را نامشروع و نتیجه تقلب و سرکوب مخالفان می‌داند و خود را رئیس جمهوری موقت نامیده. ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو را به رسمیت شناختند. خبرگزاری بلومبرگ پیشتر در گزارشی گفته بود هدف از تحریم‌های اخیر دولت دونالد ترامپ این است که مانع گسترش روابط ایران با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شود. نیکولاس مادورو ماه گذشته از تجارت آزاد با ایران دفاع کرده بود. او پس از رسیدن نفتکش‌های قبلی از ایران گفته بود به زودی برای بستن قراردادهای جدید به تهران سفر خواهد کرد.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. 2042-021-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و معترضان آبان ماه 98. کیوان صمیمی، خسرو صادقی بروجنی، شهرام سفری، سیامک میرزایی، ناصر اشجاری و ابوالفضل نژادفت. و موج جدید بازداشت‌ها در ایران از وکلای دادگستری تا کارگران و فعالان مدنی. پیام درفشان، شاپور احسانی راد و افرادی دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در روزهای اخیر قوه قضاییه ایران برای ده‌ها فعال مدنی، روزنامه‌نگار، کارگر و فعال صنفی احکام زندان صادر کرده، از جمله برای این سه روزنامه‌نگار: کیوان صمیمی، خسرو صادقی بروجنی و شهرام سفری، تنها به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای یا انتقادهایشان. شهرام سفری، روزنامه‌نگار ساکن کرمانشاه، به 91 روز زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دلیل اعلام آمار مبتلایان به کرونا و آنچه دادگاه بدبین کردن مردم نسبت به جامعه روحانیت و حوزه علمیه قم نامیده است. همزمان شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر را به 7 سال زندان محکوم کرد که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در تهران، درباره این قبیل اتهام‌ها می‌گوید:
آن از این اتهامی متاسفانه چندان ارتباط مشخصی با پرونده فردی تک تک این دوستانی که محکومیت میگیرن نداره. بیشتر کسانی که ظرف ماه‌های اخیر محکوم شدن یه مدعی تبلیغ علیه نظام دارن، یه اجتماع تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی دارن و یه چیزای فرعی دیگه. ماده مثلا صراحتن میگوید وقتی دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بکنن برای اقدام علیه امنیت کشور، چنین و چنان خواهد شد، مجازات رو تعیین میکنه. اما شما پرونده فردی دارید، یک نفر مثل همین آقای خسروی بروجنی یا بقیه متهمین، و میگویید این یک نفر با چی تبانی کرده. نفر دومی که صراحت ماده میگوید دو نفر یا بیشتر کجاست؟ چه توجیهی داره استناد به این ماده برای پرونده که یه متهم داره؟ و جوابی نمیشنوید و واکنش قانونی نیست دادگاه. متاسفانه رابطه دادگاه های انقلاب با ضابطینشون وارونه شده است. یعنی ضابطی که باید برای انجام مقدمات کار، تحقیقات مقدماتی تحت نظر دادگاه عمل بکنه، عملا شده تعیین کننده و ظاهرا دادگاه ها هستن که تصمیم تصمیمات آقایون هستن و آنچه به جایی نرسد منطق و قانونه. در مورد فقط آقای خسروانی نیست، موارد دیگه هم که توی ماها شاهدش بودید به همین کیفیت عمل شده.
کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. روزنامه‌نگاری که پیشتر در پی اعتراض‌های سال 88 هم 6 سال زندانی شده بود. از خود کیوان صمیمی در این باره بیشتر بشنویم.
توی این پرونده خب شروعش همون شرکت در مراسم روز کارگر اول ماه می بود پارسال، بعد پرونده رفت بازپرسی، ولی متاسفانه همینجوری که زمان میگذشت که سری چیزها اضافه کردن که خب من و وکیلم اعتراض کردیم ولی فایده ای نداشت و توی مرحله بازپرسی هم محرومم کردن از نوشتن و گفتن آخرین دفاع. توی مرحله بازپرسی بدون آخرین دفاع که درخواست صادر کرد دادستانی تهران و فرستادن به صوبه، الان هم به لحاظ ترم حقوقیش علاوه بر حضور در تجمع به زعم اونها غیر قانونی روز کارگر، علاوه بر اون تبلیغ علیه نظام و تشویش انسان عمومی و این چیزها رو هم بهش اضافه کردن. یا اینکه مثلا این مجله ایران فردا ماهنامه که 27 سال با مجلس وزارت ارشاد داره در میاد، من سردبیرش الان هستم، نوشته سردبیر گروهک ایران فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده و این اقدام قوه قضاییه را نظاممند دانسته است. اما به جز این 3 روزنامه‌نگار، هفته پیش برای چند فعال مدنی هم احکام زندان صادر شد. یکی از این افراد سیامک میرزایی است که همکنون محکومیت تبعید خود را در شهر قائن در استان خراسان جنوبی می‌گذراند. این فعال مدنی در پرونده ای دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب سیاسی محکوم شد. این فعال مدنی پیشتر در سال 95 هم بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود که در مرداد 98 با پایان محکومیتش از زندان آزاد و راهی تبعید در شهر قائن شد. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 ماه زندان ناصر اشجاری فعال مدنی را هم تایید کرد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، در حالی که محمد مقیمی وکیل او میگوید موکلش به دلیل کهولت سن و بیماری دیابت تحمل شرایط زندان را ندارد. همزمان ابوالفضل نژاد فتح دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98 هم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این احکام میگوید:
برخلاف رویه حاکم در کشورهای مدرن و آزاد، در حکومت جمهوری اسلامی که یک حکومت خودکام مستبد هست، دستگاه قضایی استقلال خودشون نداره و به عنوان ابزار سرکوب و یک نوع دستگاه فشار علیه شهروندان به خصوص فعالین سیاسی و مدنی داره فعالیت خودش رو انجام میده. به نوعی حکومت از قوه قضایی به عنوان یک بازوی اجراییه استفاده میکنه تا هر کسی که دگراندیش هست، هر کسی که مخالف عقایدش هست رو تونه به مجازات برسونه از طریق قانونی که خودش وضع کرده و کمبودهای بسیاری در این قوانین وجود داره. آنچه که مشخصه اینه که در ماهای اخیر، به خصوص در چند هفته اخیر، بازداشت‌های متعددی و شاهد هستیم، احضارها، تفتیش منازل و در کنار حکم زندان برای بسیاری از فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالین صنفی. معتقدم حکومت بس از اینکه دچار مشکلات اقتصادی شدیدی شده و فشارهایی که مردم علیه حکومت وارد کردن، به خصوص آبان ماه 98 اون چیزی که مشخص اینه که حکومت نگران شکل‌گیری هر نوع تجمع و اعتراض و اعتراضات سراسری هست.
و با وجود درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه طی دو ماه اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از وکلا تا کارگران. شاپور احسانی راد، فعال کارگری، روز سه‌شنبه به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. این فعال کارگری که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، پیشتر در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. همزمان آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هم در پی افزایش 7 برابری وثیقه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این نویسنده که اول دیماه 98 بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شده بود، هفته پیش میزان وثیقه‌اش از 450 میلیون تومان به 3 میلیارد تومان افزایش یافت. آرش گنجی به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده و پروندهش در شعبه 28 دادگاه انقلاب است. شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در این باره می گوید:
این یه روندی که ادامه داشته و در ماه‌های بعد از اعتراضات آبان 98 هم افزایش پیدا کرده. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی خواست این پیام رو بده به همه کسانی که به طور بالقوه میتونن مخالفش باشن که دست از پا خطا نکنن. شما ببینید که حتی به خبرنگارهای محیط زیستی هم فشار آوردن که بیان در توییتر مثلا از اظهارات سابقشون ابراز پشیمانی بکنن. واضح و مشخص هستش که این افراد تحت فشار کارند رو. بنابراین دیگه جمهوری اسلامی حتی این هم برایش مهم نیست که ظاهر امن رعایت کنه. خیلی واضح و آشکار این فشار میاره برای اینکه این پیام بفرسته که تبعات داره مخالفت با جمهوری اسلامی.
پیام درفشان، وکیل دادگستری، از 19 خرداد ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در حالی که نه علت بازداشت معلوم است نه نهاد بازداشت کننده. رضا اسلامی، استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران، هم از 21 اردیبهشت زندانی است. حیدر قربانی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، هاجر سعیدی، فعال مدنی در سنندج، بابک دبیریان، فعال مدنی در کرمانشاه و خیرت پروازه، شهروند کرد ساکن روستای نی از توابع مریوان، هم از 2 هفته پیش در بازداشت به سر میبرند و از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره موج جدید بازداشت‌ها در ایران میگوید:
در کنار اوجگیری بیماری کووید 19 در کل کشور، در زندان‌ها اونها عملا خودشون رو مجبور دیدن برای مقطعی که مرخصی بدن به تعدادی از زندانیان، به جمله زندانیان مدنی و سیاسی، ولی در کنار این از همون اوائل سعی کردن که برعکس تعدادی رو هم به زندان گسیل بکنن، که به خصوص بعد از آغاز سال نو این شدت به چند طریقی که از طریق اینکه بازداشت‌های جدید بشه، از طریق اینکه به دادگاه فرا بخونن افراد جدیدی رو، و در این حال سعی کردن به کسانی که درون زندان هم هستن در موارد حکم جدید بدن. این روندی است که متاسفانه شاهد هستیم و علتش در واقع همین هستش که هراسان هستن از اینکه دوباره اوج بگیره اعتراضاتی که از دیماه 96 به خصوص شاهدش بودیم، در مرداد 97، آبان ماه 98 و به متعاقب اون اعتراض به حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراین.
و چند خبر دیگر. میثم جولانی، فعال مدنی در اردبیل و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد به اتهام اخلال در نظم عمومی. این حکم به صورت غیابی در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اردبیل برای او صادر شده است. مرداد موسوی، بهایی ساکن شاهینشهر، در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به 6 ماه زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی، اتهامی تکراری که طی سالهای اخیر در پرونده شماری از بهاییان مطرح شده است. بهنام موسیوند فعال مدنی در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او که بهمن 96 بازداشت شده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی برای گذراندن حکم 9 ماه زندان به اجرای احکام دادسرای انقلاب شهریار احضار و بازداشت شد. این فعال مدنی منتقد که از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست طی سالهای اخیر بارها زندانی شده است. بهنام محجوبی از دراویش گنابادی برای اجرای حکم زندان به اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. او که زمستان سال 96 در تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شده است. و امیر حسین میرخلیلی از هواداران مکتب عرفان حلقه که از مهر ماه 98 در زندان اوین به سر میبرد در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به روند دادرسیش اعتراض کرده و اتهامهای مطرح شده علیه خود را پرونده سازی دستگاه امنیتی خوانده است. امیر حسین میرخلیلی به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده که از حکم زندان او 10 سال آن قابل اجراست. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.